اداره کل چاپ و نشر میشه که هم حوزه چاپ رو تکفل میکنه و هم حوزه کتاب رو. بعد باز احساس میکنن که حوزه کتاب خیلی گسترده شده، نیاز به یک اداره کل مستقل هست که الان اداره کل کتاب و کتابخانی رو داریم و اداره کل چاپ و نشر که عموماً به حوزه چاپ میپردازه.
و شکلگیری این بخش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چقدر تاثیرگذار بود در رشد اقتصادی صنعت چاپ کشورمون؟
ببینید، تا اونجایی که کمک میکرد که سیاستگذاری های کلان شکل بگیره در حوزه چاپ خوب بود، اما بعضن دیده شد که ورود پیدا کرد در حوزه های اجرایی و ورود پیدا کرد در حوزه هایی که شاید مأموریت اصلیش نبود، اما به اقتضائات در واقع شرایط زمانه ناگزیر بود که بخشی از موارد رو ورود پیدا بکنه و در حوزه های اجرا وارد بشه و اونجا الزام غیر قابل کنترل هم بود و غیر قابل پیشبینی هم بود که این اتفاق می افتاد.
آقای زکایی، به این اشاره شد که قبل از انقلاب اسلامی صنعت چاپ زیر نظر وزارت اطلاعات بود. بله. و بعد از انقلاب زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بله. قرار گرفت. می خوام بدونم که در این 40 سال اخیر وزارت صنعت چه نقشی رو در این حوزه ایفا کرده، در حوزه صنعت چاپ، چون خیلی صحبت ها هم بود در خصوص اینکه چرا صنعت چاپ زیر نظر مستقیم وزارت صنعت، صنعت معدن تجارت قرار نگرفته.
ببینید، خب سابقه تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خب برمیگرده به بعد از انقلاب. ما قبل از انقلاب وزارت فرهنگ و هنر رو داشتیم و به دلیل نگاه امنیتی که روی حوزه چاپ بود و نگرانی که حاکمیت داشت از اینکه مبادا مواردی چاپ بشه، اعم از اعلامیه، کتاب، مجله و نظایر، اینکه مخالف نظرات حکومت باشه، این نگاه امنیتی وجود داشت و وزارت اطلاعات که البته این وزارت اطلاعاتی که ما الان ازش اسم میبریم به این مفهوم نبود. وزارت اطلاعات مجموعه ارتباطات و اطلاعات و چیزایی که تحت عنوان اطلاعات منتشر میشد رو اونجا تولیت میکرد و نگاه امنیتی اونجا هم حاکم بود. در بعد از انقلاب با شکلگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون محصول تولیدی چاپخانه محصول فرهنگی بود، به این جنبندی رسیدن که حوزه چاپخانه ها هم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه و به اعتبار همین در قانونی که قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، در بند 16 ماده 2 قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اساساً اجازه تاسیس، نظارت و انحلال چاپخانه ها رو به وزارت ارشاد موکول کردند و احاله کردند. اما وزارت صنعت، چه وزارت صنایع و معادن قبل و چه وزارت صنعت معدن تجارت فعلی، دخالتش در حوزه چاپ صرفاً در حوزه چاپ‌های صنعتی بود و هست و حتی من سراغ دارم بسیاری از چاپخانه هایی که مستقیماً از وزارت صنعت معدن تجارت مجوز گرفتن و به هیچ عنوان اساساً کار مطبوعاتی، کار فرهنگی و کار در حوزه تبلیغات تجاری هم انجام نمیدن، صرفاً چاپ روی انواع بسته‌بندی ها و چیزهایی که مصرف صنعتی داره فعالیت میکنند. وزارت صنعت معدن تجارت خودش رو در حیطه چاپهای صنعتی محدود کرد و نگاهش هم این بود که چاپهای فرهنگی اساساً حوزه وظیفه من نیست که من بخوام ورود پیدا بکنم، غافل از این که بخش صنعتی اون و بخش تکنیکال اون و بخش مربوط به فرایند صنعتی چاپ باید تحت پوشش وزارت صنعت قرار می گرفت. اخیراً ظرف 2-3 سال اخیر توافقنامه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت معدن تجارت انجام شد که حوزه فنی و تکنیکال صنعت چاپ به وزارت صنعت سپرده بشه و حوزه محتوایی به حوزه وزارت ارشاد. متاسفانه هنوز در واقع اون آیین‌نامه‌های اجرایی که باید ابلاغ بشه هنوز ابلاغ نشده و بین یک دوگانگی وجود داره که توی این مجموعه ده. البته که یه آیین‌نامه‌ای اصلاحی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما اون آیین‌نامه‌های اجرایی که باید این اتفاق بیفته هنوز نیفتاده.
و فکر میکنید که این اتفاق بیفته خیلی میتونه نقش بسزایی در رونق اقتصادی صنعت چاپ داشته باشه، درسته؟
به شرط اینکه لوازمش فراهم بشه و اون شرایط و اقتضائاتش رعایت بشه، بله. اما اگر چنانچه صرفا به یک تغییر نام بخواد باشه، متاسفانه میخوام عرض بکنم که شرایط شاید بدتر از این هم بشه.
ممنونم آقای زکایی. آقای غفاری، با توجه به اینکه شما رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه داران هستید، حتما اشراف دقیق دارید بر روند شکلگیری تعاونی های مرتبط با صنعت چاپ. لطفا برای ما بفرمایید که بعد از انقلاب اسلامی در این حوزه ما چه تغییر و تحولاتی داشتیم و چه پیشرفتی در زمینه شکلگیری تعاونی های مرتبط.
ببینید، خود اتحادیه چاپخانه داران شاید بیش از 60 سال سابقه تأسیس داره و به نحوی میشه گفت که شاید اولین اتحادیه رسمی باشه که تو کشور، یعنی از قبل از انقلاب، به ثبت رسیده و حالا اون موقع تحت عنوان سندیکا بود. البته به تبع اون بعد از چند سال، یعنی همون سالهای قبل از انقلاب، شرکت تعاونی هم تأسیس شد. بعد از انقلاب خب اون چند سالی که قضیه جنگ بود و محدودیت واردات و ارز و اینها بود و تقریبا میشه گفت که یه حالت دولتی و غیر دولتی وجود داشت بر اقتصاد مملکت، تعاونی کارشو انجام میداد و بی تأثیر هم نبود. به هر حال بخشی از به اصطلاح کالایی که وارد میشد به قیمت مناسبی میتونست در اختیار چاپخونه دار قرار بگیره و به نسبت حجم فعالیتی که اون موقع بود شاید به نظر من یه فعالیت مثبت و مناسبی هم میشه بهش عنوان کرد. بعد از اینکه دوران به اصطلاح جنگ تموم شد و سیاست تک نرخی بودن ارز و اینها به وجود اومد، خب یه مقداری فعالیت تعاونی ها تو کل مملکت یه مقداری تحت تأثیر قرار گرفت، چون دیگه اون تخصیص سهمیه ارزی و تفکیکش بین بخش مثلا تعاونی و دولتی و بخش خصوصی وجود نداشت. یه مقداری بستر عمومی تر شد، بالاجبار فعالیت اینها کمتر شد. ببینید الان خب مملکت یک وضعیتی داره که هرچی ما بتونیم واسطه رو کمتر بکنیم بین مصرف کننده و تولید کننده، طبیعتاً هزینه کمتر میشه و به نفع مردم. خب این خیلی اقدام خوبیه، خیلی به اصطلاح تو این قضیه میشه امیدوار بود که یک جوری مردم رو به عنوان مصرف کننده نهایی با اون به اصطلاح تولید کننده نزدیک بکنیم، که تعاونی ها تو این قضیه نقش خیلی خوبی میتونن داشته باشن.
ممنونم آقای غفاری که ما رو با روند شکلگیری تعاونی ها در حوزه صنعت چاپ بعد از انقلاب اسلامی آشنا کردید. آقای فروزیده، شما روند شکلگیری تشکل ها و صنوف مرتبط با صنعت چاپ رو بعد از انقلاب اسلامی چطور ارزیابی میکنید؟
در قبل از انقلاب ما فقط یک اتحادیه صنعت چاپ داشتیم، اتحادیه صنف چاپ داشتیم با فعالیت بسیار محدودی و تعاونی هم که اصلا هیچ گونه فعالیتی نداشت. ولی بعد از انقلاب اتحادیه چاپخانه داران خیلی فعال شد و تونستش در تصمیم گیری ها مقداری دخالت بکنه و تأثیر گذار باشه. شرکت تعاونی هم به لحاظ موضوع وارداتی که انجام داد، مخصوصا در دهه اول انقلاب، خیلی توی تثبیت قیمت ها خیلی مؤثر بودش. این موضوعی بودش که ما در قبل و بعد از انقلاب داشتیم. اگر این شکل همچنان ادامه پیدا بکنه، میتونه خیلی خیلی توی این دهه های بعدی و همین دهه های الان هم میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه که ما بتونیم به اتحادیه و تعاونی های صنعت چاپ یک میدونی بدیم بتونن کار بکنن و اطمینان داشته باشیم که اینها سلامت و خوب کار میکنن، چون که نظارت زیادی هم روی اینها هست، هم صنف روی اینها نظارت داره و هم دولت روی اینها نظارت داره. اینها میتونن خیلی برای دولت بازوی خوبی باشن برای کار کردن.
دلست.
از این جهت اتحادیه بعد از انقلاب خیلی فعال شدن.
خب تا به این لحظه پرداختیم به روند شکلگیری تشکل‌ها و صنوف مرتبط با صنعت چاپ بعد از انقلاب اسلامی، و اما در ادامه قصد داریم به بررسی وضعیت آموزش در حوزه صنعت چاپ در دوران بعد از انقلاب اسلامی بپردازیم. از شما مهمانان بزرگوار و همینطور شنوندگان فرهیخته دعوت میکنم همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که در این شامگاه با ما همراهی در اقتصاد حوالی فرهنگ برای بررسی روند توسعه صنعت چاپ در 40 سال اخیر در کشور عزیزمون ایران. تا به این لحظه در همراهی با مهمانان گرانقدری که امشب در جمعمون هستند، آقای جلال زکایی، مدیر کل اسبق چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای احمد فروزیده، کارشناس و مدرس چاپ، و آقای حمید غفاری، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه داران، به بررسی وضعیت صنعت چاپ در دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی پرداختیم در حوزه شکلگیری تشکل‌ها و صنوف مرتبط با صنعت چاپ. اما در این مجال همونطور که اشاره کردم قصد داریم به وضعیت آموزش بپردازیم. آقای فروزیده، لطفاً برای ما بفرمایید که در دوران پهلوی وضعیت آموزش در حوزه صنعت چاپ به چه صورت بوده؟
در قبل از انقلاب وضعیت آموزش فقط محدود میشد به یک دبیرستان چاپ که در خیابون ری بودش و بسیار آموزشش هم محدود بود. دانش آموزان محدودی رو میگرفت و بسیار کوتاه بود. آموزش عملی هم آنچنان نداشتش. در قبل از انقلاب آموزش دانشگاهی هم از آن نداشتیم.
از نظر نیروی کار در چه وضعیتی بودی؟
از نظر نیروی کار استاد شاگردی بودش. آموزش ها استاد شاگردی بود و آموزش ها خیلی پایین بودش. از ماشین هایی که می آوردن به نحو احسن نمیتونستن استفاده بکنن، به دلیل اینکه فقط میتونستن از تجربهشون استفاده بکنن و استادایی که در واقع اوستاهایی که بودن سر ماشین کار میکردن اگر دوست داشتن به شاگرداشون یاد میدادن. در بعد از انقلاب مدرسه صنعت چاپ خیلی گسترش پیدا کرد و دانشجوهای زیادی گرفت و اساتید مبرزی هم در اونجا مشغول به کار شدن. در 1377 اتفاق بسیار خوبی افتاد و اون این که اولین دوره آموزش دانشگاهی صنعت چاپ از طرف وزارت ارشاد در دو مجموعه دانشگاهی فرهنگ و هنر 1 و 5 گسترش پیدا کرد. بعدم مرکز 30 بودش که این 3 مرکز فعالیت خوبی رو شروع کردن، ولی الان ما فقط مرکز 30 رو داریم. آموزش در صنعت چاپ الان هم مدرسای خوبی داریم و چون دانش آموختگانش، دانشجویانش از خود صنعت چاپ هستن، اینا خیلی اشراف خوبی روی چاپ دارن.
بعد از انقلاب چقدر به دانش روز دنیا در حوزه صنعت چاپ توجه شد؟
از طرف خود اهالی صنعت چاپ خیلی زیاد. خیلی ها تمایل پیدا کردن، رفتن اونجا درس خوندن، آموزش و دوره هایی رو که اونجا دیدن آمدن در اینجا کاربردی انجام دادن. دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر صنایع چاپ 1 و 5 و 30 بسیاریشون در تحصیلات تکمیلی بالاتر در دیگر دانشگاه مشغول شدن و درس خوندن، رفتن خارج و تحصیلات تکمیلی خیلی خوبی حتی تا دکترا بعضی هاشون انجام دادن، آمدن در داخل و بعضی هاشون هم متاسفانه در اونجا موندن. این نشون میده که ما پتانسیل و توان آموزشی خیلی خوبی در صنعت چاپ داریم که اگر از این توان بسیار بالا استفاده بشه، ما میتونیم در صنایع بسته‌بندی جوابگوی کاملی برای تمام صنایع داخل و حتی صنایع کشورهای همسایه و دیگر کشورها باشیم. ما
درست.
در این مورد ما خیلی توانا هستیم.
خدا رو شکر. آقای زوکایی، شما ارزیابیتون از رشد آموزش در صنعت چاپ در 40 سال اخیر کشورمون چیه و فکر میکنید که آموزش در صنعت چاپ در چه بخش‌هایی بهتر توسعه پیدا کرده و با نگاه روز دنیا همراه بوده، حالا چه در زمینه ساخت ماشین‌آلات چه در زمینه‌های دیگر مرتبط با صنعت چاپ؟
ببینید، آموزش رو من فکر میکنم صرفاً آموزش‌های آکادمیک نباید ببینیم. یه سری آموزش‌های عمومی داریم که من اینجا لازمه یاد بکنم از کسانی که در این حوزه زحمات زیادی رو متحمل شدند و شاید جایی هم از اونها اسم برده نمیشه. از جمله اونها مجلات تخصصی هستن، مثل مجله صنعت چاپ که 30 چند سال هست بیوقفه داره منتشر میشه و بسیاری از منابع آموزشی رو به عنوان مقاله، به عنوان در واقع یافته های آموزشی ترجمه میکنه و در اختیار قرار میده. اساتید مجربی هم اونجا حضور داشتند و کارشون رو به درستی انجام دادن. یه بخش دیگر آموزش هایی است که همراه تکنولوژی، نگیم تکنولوژی، در واقع به همراه ماشین‌آلات و تجهیزاتی که وارد کشور میشه، وارد کنندگان ملزم به انجام اون بودن که بعضن این کار رو انجام دادن. نه برای اینکه صرفا به آموزش کشور بخوان کمک بکنن، برای کاربری دستگاه. مثلا فرض بفرمایید که کمپانی که امروز یک دستگاه مدرن و پیشرفته رو داره عرضه میکنه برای استفاده، لاجرم برای کاربری اون هم ناگزیر هستش که اون فرد رو اعزام بکنه به خارج از کشور به خود شرکت سازنده و آموزش های اپراتوری رو حداقل ببینه. این اتفاق هم افتاده و حتی برای بروز رسانی و تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات توسط خود اون نمایندگی های شرکت ها این اتفاق افتاده. یه بخش دیگری هم در آموزش های آکادمیک هست، چه در دوره های متوسطه و چه دوره های پیشرفته، که ما در دو مقطع کاردانی و کارشناسی همونطور که آقای فروزیده اشاره کردند تربیت نیروی انسانی داشتیم و این کار رو انجام دادن.
خوشبختانه این پیشرفت ها در زمینه آموزشی بوده در این 40 سال اخیر، اما میخوام بدونم که تا چه اندازه ما مجهز به دانش روز هستیم و این دغدغه در مراکز آموزشی صنعت چاپ کشورمون وجود داره که با دانش روز همراه بشن؟
ببینید، بخشی از این اطلاعات ما تقریبا میتونم بگم که بروز هستیم. یعنی ما از جهت داشتن این اطلاعات که امروز در دنیای چاپ چه میگذرد رو خیلی عقب نیستیم، میدونیم. هم از طریق حضور در نمایشگاه، هم از طریق مطالعه در واقع منابع آموزشی که توی جاهای مختلف منتشر میشه، هم از طریق نشریات. اما اینی که به صورت کلاسه و به صورت سازماندهی شده اینها رو بیاریم آموزش بدیم، بله، این ضعف وجود داره و این باید حتما مرتفع بشه. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که شما یک سری مراکز رسمی که وظیفه آموزش رو به عهده دارن، اینها به صورت جدی این کار رو انجام بدن. الان شرایط طوری هستش که ما مرکز علمی کاربردی رو داریم که در واقع اونها هم وظیفه تربیت نیروی انسانی نه در حوزه تکنیکال و فنی و تکنسیان دارن، صرفا در واقع کسانی رو تربیت میکنن که رویکرد خود مرکز علمی کاربردی هم همینه ها، یعنی میاد نیروی انسانی رو تربیت میکنه به عنوان مدیر چاپخانه، کسی که بخواد در فرایند چاپخانه بخواد درگیر بشه، وگرنه کسی که به عنوان تکنسین بخواد تربیت بشه و یا کسی که بخواد به عنوان نیروی فنی حضور پیدا بکنه، متاسفانه ما نداشتیم. این هم باز برمیگرده به همون نکته که قبلا اشاره کردم که وزارت صنعت اگر چنانچه مدیریت بکنه و حوزه تکنیکال رو بیاد به عهده بگیره، قاعدتا در این حوزه چه نیروی فنی مکانیک، چه نیروی برقکار، چه نیروی در حوزه اتومکانیکش بخواد این نیروها رو تربیت بکنه، وظیفه‌شه که این کار انجام بده و تا الان هم فکر می‌کنم غفلت کرده. الزاما باید ما مراکز آموزشی مشخص که وظیفه قانونی و مأموریت مشخصی در حوزه تربیت نیروی انسانی داشته باشیم رو باید بهش برسیم.
خب آقای زکایی، در حال حاضر همونطور هم که آقای فروزیده اشاره کردن، در حوزه علمی کاربردی آموزش‌هایی در زمینه صنعت چاپ ارائه میشه و خب نیروی انسانی خوبی هم تربیت شده در این زمینه، اما حتما جای رشد داریم و میخوام بدونم که از نظر شما نیازی هست که این مراکز آموزش گسترده بشه، حالا یا در شهرستان‌های دیگر هم این فرصت آموزش برای فعالان صنعت چاپ فراهم بشه، یا در همین پایتخت هم فکر میکنید نیاز هست که مراکز دیگری تأسیس بشه، یا این مراکز موجود توسعه پیدا کنن از لحاظ آموزشی، یا تغییر در نظام آموزش، یا دعوت از متخصصان فن در زمینه‌های مختلف از کشورهای پیشرفته در صنعت چاپ؟ فکر میکنید که چه زمینه‌های رشد و توسعه وجود داره در حوزه آموزش صنعت چاپ کشورمون؟
ما در مورد آموزش به دلیل ماهیت کار که هم زمان بر هست و هم هزینه بر، معمولا متاسفانه کمتر استقبال رو میبینیم. گویا این که شما در وظایف اتحادیه‌های صنفی، این نکته خیلی جالبیه که من وظایف اتحادیه رو که نگاه میکنم، یک موردی که تصریح شده، شاید خیلی از مواردی که امروز اتحادیه‌ها رو ما ازشون انتظار داریم در آیین‌نامه‌شون تصریح نشده، اما این مورد موردی که تصریح شده که وظیفه داره به آموزش اعضای خودش در واقع بپردازه. من قائل به اینم که شاید ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، نیاز به این نیستش که موضوع رو بیایم خیلی پیچیده بکنیم و موضوع رو سخت بکنیم و بریم در واقع یک سازوکار و یک سازمان عجیب و غریبی براش تدارک ببینیم. نه، از کارهای بسیار ساده پیش پا افتاده به ظاهر هم میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم از طریق دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، دوره‌های آموزش ضمن خدمتی که برای کارکنان تدارک می‌بینیم، این انتقال اطلاعات رو انجام بدیم و آموزش‌هاشون رو در واقع بروز بکنیم. خب داریم اساتیدی که دوره‌های گذشته، شاید دو دهه گذشته، سه دهه گذشته در خارج از کشور تحصیل کردن، مدرک رو هم گرفتن، اما اطلاعاتشون رو هنوز نتونستن بروز بکنن.
خب در این زمینه نیاز هست که
حتما عرض می‌کنم دوره‌های
دعوت بشن از کشورهای دیگه.
بله، دوره‌های کوتاه مدت کارکردش همینه، چه با متخصصان داخلی چه متخصصانی که از خارج از کشور دعوت میشن. غالبش میتونه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت باشه، شکل اجرایش در واقع میتونه این باشه که شما از خارج از کشور این کار انجام بدید. حتی ما در دوره‌ای که در مجموعه وزارت ارشاد بودیم، یه کاری انجام دادیم با همکاری مجموعه پرینت پروموشن آلمان، یک مجموعه 15 نفری رو از اساتید دانشگاه رو اعزام کردیم، یه دوره یک ماهه کامل گذروندن که همونها امروز دارن کار تدریس رو انجام میدن توی کشور.
یک هزینه ای رو در یک دوره متقابل،
بله، یه بخشی رو ما تقبل کردیم، یه بخشی رو خود هنرجوها تقبل کردن، یه بخشی رو هم خود مجموعه پرینت پروموشن تقبل کرد. با همکاری این سه مجموعه اتفاق خیلی خوبی شکل گرفت. میخوام عرض بکنم ببینید اینا شدنیه.
فعالیت های از این دست امکان پذیره. بعد از اون
تکرار نشد متاسفانه. این تکرار نشد. نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم، ما وقتی که اسم صنعت چاپ به ذهنمون میاد، به سرعت در حوزه آموزش ذهنمون میره به سمت تربیت تکنسین، تربیت مدیر و بحث فنی و تکنیکال، اما غافلیم از این که این مدیری که داره کار میکنه نیاز به آموزش‌های مربوط به حوزه بازاریابی هم داره، مربوط به اقتصاد چاپ هم داره، مربوط به مارکتینگ و بحث‌های صادرات و نظایر این. خب اینو واقعا کار پیچیده‌ای نیست. ما الا ماشاءالله دوره‌های آموزشی رو داریم که چه توسط بخش خصوصی چه توسط بخش دولتی داره برگزار میشه. اینها رو میتونیم ما بومی بکنیم، متناسب با صنعت چاپ و اقتضائات اون این دوره‌ها رو هم برگزار بکنیم. مطمئن باشید که کسی که آموزش پذیر هست و اون هنرجو، هزینه‌هاش رو هم پرداخت میکنه. اگر چنانچه بفهمه که تشکلی اتحادیه‌ای عزم این رو داره که این دوره‌ها رو بیاد تشکیل بده، هم منابع آموزشیش موجوده، هم اساتیدش موجوده و هم هنرجوهاش، این عزم وجود نداره فقط که یک نفر بیاد در واقع این ظرفیت رو ایجاد بکنه که این دوره ها رو هم برگزار بکنه.
امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد
انشالله
این عزم جدی باشیم و چنین اتفاق مبارکی که میتونه به حوزه آموزش صنعت چاپ کمک شایانی بکنه. خب به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم در خصوص پیشرفت‌های اقتصادی صنعت چاپ در 40 سال اخیر در کشور عزیزمون ایران. آقای غفاری بفرمایید.
بله. ببینید، من فکر می‌کنم حفظ و نگهداری ماشین‌آلات خودش یکی از پیشرفت‌های ما بوده. با وضع اقتصادی و بعد تحریم‌ها و حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم و نرخ بالایی که به اصطلاح قطعات داره، خود سرپا نگه داشتن این صنعت تو این وضعیتی که هست به نظر من خودش شاهکاری بوده و حالا بخشش به خاطر وجود تکنسیانایی که از قبل داشتیم، بخشش هم به خاطر نیروی جوونیه که اومده و از امکانات و تکنولوژی روز تونسته استفاده بکنه. تو زمینه خود ماشین‌آلات چاپ من خیلی چیز چشمگیری به نظرم نمیرسه، ولی تو قسمت پس از چاپ مثل صنایع بسته‌بندی خب واقعا تو این نمایشگاهی هم که برگزار میشه میریم میبینیم حداقل تو قسمت ماشین‌آلات عمومی بسته‌بندی یا تو مثلا دستگاهایی که مربوط به صنایع غذایی میشه من خودم ماشین‌آلاتی دیدم که برام جالب بوده و کاربردی هم بوده، یعنی فقط این نبوده که بخرید بعد فردا گرفتارش بشید. به هر حال اینا خدمات پس از فروششون هم چون تولید داخل هست راحت تر.
ممنونم آقای غفاری و کلام پایانی شما رو هم میشنویم آقای زکایی، بفرمایید.
من اجازه میخوام توی این بخش در واقع نکته ای رو عرض بکنم. شاید شنوندگان عزیزی که دارن این برنامه رو گوش بکنن تصورشون این باشه که ما از اقتضائات و مشکلاتی که الان گریبانگیر کشور هست بی اطلاعیم و یا مثلا فرض بفهمید که به نوعی داریم خودمون رو سانسور میکنیم و نکاتی رو عرض میکنیم خدمت دوستان که با واقعیت‌های بیرونی مغایرت داره. میخوام عرض بکنم نخیر، ما هم همین اقتضائات، همین مشکلات، همین تضییقات رو میدونیم، اما اینو باید توجه بکنیم. اینجا کشور خودمونه، کشوری است که ما در طول سالهای سال با تحریم‌ها، با سختی‌ها، با مشکلات کنار اومدیم. اما داشته‌های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. ما در حوزه چاپ بسته‌بندی انصافاً پیشرفت‌های بسیار عالی داشتیم. شما الان کالاهایی که در این کشور داره تولید میشه و به همراه محصول داره صادر میشه به هیچ عنوان نمیتونی تشخیص بدید که این کار داخل کشور چاپ شده یا اروپا. این توسط همین دوستان عزیز ما، چاپخانه‌داران عزیز ما، تکنسین‌ها، اپراتورهای ایرانی تولید شده. اینو نباید ازش غافل بشیم. اینا جزء داشته‌های ماست. در همین شرایط سخت تحریم، شرایطی که هر روز شما هر جا می‌نشینید می‌بینید که از نابسامانی‌ها گفته میشه، من اخیراً داشتم یه خبری رو می‌خوندم که یکی از چاپخانه‌های افست ما دستگاه چاپ هات فویل داره نصب می‌کنه. خب اون هم داره تو همین شرایط این کار رو انجام میده. چرا اون به این جنبندی رسیدی که امروز باید تکنولوژی جدیدی رو بخواد سرمایه گذاری بکنه؟ بخواد اینکه بازار رو اومده تشخیص داده، احساس کرده که امروز این بازار نیاز داره که بیاد سرمایه گذاری بکنه. میخوام عرض بکنم که ما هم میدونیم همه مشکلات رو، نوسانات نرخ ارز رو میدونیم، تحریم ها رو میدونیم، مشکلات واردات رو میدونیم، اما واقعیت اینه که بالاخره این کشور رو پای همین ایرانی، همین دست‌اندرکاران صنعت چاپ، همین آدم هایی که امروز داریم با همدیگه کار میکنیم سر پا ایستاده و ما باید پشت به پشت همدیگه بدیم و این صنعت رو احیا بکنیم و سر پا نگه داریم. اگر شنونده خوب ما که داره امروز در واقع این برنامه رو گوش میکنه یه فلاشبکی بزنه، بیاد 20 سال گذشته رو نگاه بکنه، 20 سال گذشته اگر میرفت تو نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی مملو بود از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات حوزه بسته‌بندی که کشورهای اروپایی می‌آوردن و حتی همین ترکیه همسایه ما می‌آورد. اما امروز در حوزه بسته‌بندی شما نگاه بکنید ببینید به وفور هستند کمپانیایی که دستگاه‌های بسیار عالی دارن تولید می‌کنن، صادرات دارن می‌کنن. خب اینها هم تو همین شرایط رشد کردن، یعنی اصلا چیز عجیبی نیستش که ما بخوایم به قله های موفقیت دست پیدا بکنیم. ما با داشتن و تکیه کردن به نیروی انسانی و توان و بضاعتی که در جوانان خودمون داره میبینیم و با اشراف به تمام معضلاتی که وجود داره فکر میکنم که این پیچ تاریخی، این برهه حساس، این شرایط سخت رو هم میتونیم پشت سر بگذاریم، به شرط اینکه با همدیگه باشیم، پشت همدیگه باشیم و به داشته های خودمون باور بکنیم.
درسته، باید باور داشت بر داشته های ارزشمند کشور عزیزمون ایران و تلاش های گسترده‌ای که در حوزه های مختلف به خصوص در صنعت چاپ در 40 سال اخیر صورت گرفته. نقاط ضعف رو هم باید دید با این نگاه که با ارائه راهکارهایی و تلاش بیشتر این نقاط ضعف، این کم و کاسی ها برطرف بشه و موانع و مشکلات از سر راه صنعتگران کشورمون برداشته بشه تا بتونیم شاهد پیشرفت‌های اقتصادی بیشتری در کشور عزیزمون ایران باشیم. ممنونم آقای زکایی که به عنوان کارشناس صنعت چاپ و مدیر کل اسبق چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امشب در جمع ما حضور پیدا کردید و همچنین از شما هم سپاسگزارم آقای احمد فروزیده به عنوان کارشناس و مدرس صنعت چاپ و شما آقای حمید غفاری که به عنوان رئیس هیئت هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه داران در این جمع فرهنگی شبانه حضور پیدا کردید برای همراهی ما در بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنعت چاپ در 40 سال اخیر در کشور عزیزمون ایران. برای شما توفیق روزافزون را آرزو می‌کنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. فرهیختگان، از شما هم سپاسگزارم که در این شامگاه دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی امشب ما همراهمون بودید. شما رو دعوت میکنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر در شبهای آتی هم رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین هوایی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.